رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. سونیا راد هستم با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو نینا. موضوعی که این هفته به اون می‌پردازیم سکولاریسم و نقشش در جوامع امروزی به خصوص ایران هست. امشب با سریا شهابی در این حیطه به گفتگو خواهیم نشست. خب سکولاریسم در ایران ظاهراً طرفداران زیادی داره. طیف وسیعی از نیروهای سیاسی درون یا بیرون حکومت و در واقع همه در اپوزیسیون و پوزیسیون، همه البته به غیر از جناح اصولگرا، از رهبران جنبش سبز تا نیروهای دول غربی و ناتو که قرار بود به زور جنگ و تحریم اقتصادی برای ایران دموکراسی بیارن، البته از جنس دموکراسی حاکم بر عراق و افغانستان و لیبی، همگی وعده یک ساختار سیاسی سکولار برای آینده ایران رو میدن. اخیراً هم از طرف مجمع سازمانهای سکولار دموکرات ایران خطاب به همه اشخاصی که در دفاع از سکولاریسم قلم زده و فعالیت داشتن بیانیه‌ای منتشر شده و از تمام افرادی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن دعوت شده که در گرد همایی و کنگره دوم سکولار دموکرات های ایران که روزهای نهم و دهم ماه اوت امسال در شهر بخوم آلمان تشکیل میشه شرکت کنن. این جمع هدف خودش رو تشکیل جبهه از نیروهای سکولار قرار داده. پیش از پرداختن به موضوع این کنگره و اهدافش و اینکه تا چه اندازه این اهداف به این شکل قابل تحققه، لازمه که در مورد سکولاریسم در ایران صحبت کنیم. سریا شهابی، ضمن خوش آمدگویی به شما با طرح اولین سوال گفتگومون آغاز میکنیم. به نظر شما سکولاریسم در ایران با این تصویر بیدر و پیکری که در حال حاضر ازش داریم به چه نیروهای اطلاق میشه و چرا سایر نیروها با تعریف شما سکولار خونده نمیشن؟
متشکرم. ببینین، تعریفی که الان بالاخره تعبینای مختلفی که از سکولاریسم داده میشه، اونجور که شما گفتید انقدر بیدر و پیکره که همه کس غیر از ولی فقیه و جناح اصولگرایان فعلا توش نمی گنجن. معلومی سر پیچ بعدی اونا هم به یه نوع به خصوصی از سکولارها اضافه بشن. ما سکولاریسم اسلامی داریم، سکولاریسم سلطنتی داریم، سکولاریسم به اصطلاح غربی داریم، شرقی داریم، انواع اقسامش پیدا میشه. به این بر سر این کلمه سکولاریسم هم همون بلایی اومده که بر سر واژه آزادی و واژه به اصطلاح دموکراسی اومده. هر کس تلقی خودش رو ازش میده. در با یه مشاهده اگر بکنیم، یه عکسی اگه بندازیم، راستش تصویری که رایج این هستش که هر کسی که کمتر به اصطلاح افراطی باشه در مذهبی بودن، هر کسی که کمتر به اصطلاح تعرض بکنه به فرهنگ غیر اسلامی، اینو بهش میگن سکولار و همه خودشون رو سکولار مینامن. آقای گنجی سکولاره، آقای موسوی سکولاره و حتی اخیراً خود این که خود روحانی همچین ادعایی داشته باشه سکولار نامیده میشه، تلویحاً توی جنبش این سکولار ها هست و یه تعدادی و جریانایی که به طور واقعی خواهان یه جامعه سکولارن. منتها خود سکولاریسم چیه؟ طبعا اگه کسی بره به فرهنگ لغات مراجعه بکنه، یه تعریف به اصطلاح آکادمیکی ممکن ازش بده، ولی به عنوان یک جنبش و به عنوان یک ساختار سیاسی تعریف خیلی مشخصی داره، خیلی خیلی قابل مشاهده، قابل اندازه‌گیریه. سکولاریسم عبارتند از جدایی دین از دولته، جدایی دین از آموزش و پرورشه و یک حکومت غیر ملی، غیر قومی و غیر مذهبیه در همه ابعادش، و این رو میشه با یک خواستهایی ردیف کرد. با یک خواستهایی میشه اونا رو به اصطلاح به طور کنکرت معنی کرد. دست مذهب از زندگی اجتماعی، خصوصی و اقتصادی مردم باید کوتاه باشه، از آموزش و پرورش باید کوتاه باشه، از حکومت باید جدا باشه، دولت نباید به نهادهای مذهبی هیچ گونه کمکی بکنه و دولت و نظام جامعه باید کاملا غیر مذهبی و غیر قومی باشه و معلوم بشه به چه طریق، به این طریق که دولت کمترین کمکی نمیکنه به مراجع مذهبی، قومی و ملی. هر نوع ارجاع به مذهب و ملیت و قومیت افراد تو قوانین و اوراق هویتی باید ممنوع باشه. کسی نباید کار داشته باشه شما شیعه هستید، سنی هستید، بهایی هستید و یا به اصطلاح از خطه کردستان به اصطلاح به دنیا اومدید یا بلوچستان یا سیستان، شهروند متساوی حقوق جامعه هستید. برای اینکه این تأمین بشه باید خیلی خیلی کنکرت و روشن معلوم بشه چه چیزهایی ممنوعه و چه چیزهایی باید اجرا بشه. باید داشتن و نداشتن مذهب بی قید و شرط آزاد باشه، مذهب از دولت آموزش پرورش جدا باشه، هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای اینکه مذهبی رو به زور بقبولونن باید ممنوع باشه، برای کودکان مطلقاً باید ممنوع باشه، انتخاب یا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالانه، کودکان مذهب ندارن و مذهبی هم به دنیا نمیان. خواستم بگم که تعریف سکولاریسم خیلی خیلی تعریف مشخصیه و با خواستهای خیلی روشنی معنی شده، حتی توی کنوانسیون های به اصطلاح جهانی هم که خودش حاصل بالاخره یک تقابل یک جنبش های سیاسی در سطح بین المللی هست، اینا مفاهیمش روشنه و این مفاهیم روشن و این خواستا و این تمایلات روشن باید خیلی خیلی به دقت به شکل قانون همه بگن در موردش چی فکر میکنن و آیا همه موافقن که هیچ کمک مادی و امکاناتی دولت حق نداره به نهادهای مذهبی بکنه و آموزش و پرورش از مذهب جدا باشه و کودکان رو ممنوع باشه به هیچ مذهبی جلب و ترغیب بکنن، میخواد بهایی باشه، مسلمان باشه، شیعه باشه، سنی باشه، مسیحی باشه، هیچ مذهبی، کودکان مذهب ندارن تا وقتی که بزرگ میشن و خودشون تصمیم میگیرن و الساق هویت‌های قومی و مذهبی و ملی به آدم‌ها توی برگه‌های هویتیشون ممنوع باشه. در حال جدایی کامل مذهب از ساختار نظامی و سیاسی جامعه باید خودش رو توی یک خواستهای خیلی خیلی مشخصی روشن بکنه، اگر نه به کلیگویی های تبدیل میشه که مثل واژه آزادی و رهایی و علیه تبعیض که همه میگن، خمینی هم میگفت آزادی دیگه، بالاخره همین ازش در اومد.
دولت های وحدت ملی مثلا نسخه‌ای که آمریکا امروز برای عراق پیچیده و خیلی از دولت های منطقه هم اونو تشویق میکنن میتونن سکولار باشن. مثلا امروز یه دولت وحدت ملی در عراق میتونه یه دولت سکولار باشه.
ببینین این دولت وحدت ملی و این نسخه‌ای که برای کشورهای خاورمیانه و به اصطلاح کشورهای غیر غربی میپیچن که گویا به خاطر اینکه جمعیتش یه تعدادیش مسلمانن، یه تعدادی شیعن، یه تعدادی سنین، یه تعدادی اعتقاد به مسیحیت دارن و یه تعدادی خودشونو کرد، یه لیبل کرد و فارس و این چیزا بهشون خورده، عرب خورده، این نسخه هایی که میپیچن نه تنها نمیتونن سکولار باشن بلکه خودشون اگر که شکل بگیره خودشون کانون ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و بین شهروندان هستش. دولت وحدت ملی توی عراق شکل نخواهد گرفت. تصور این که اینا نسخه‌ای که دارن این هستش که خب تعدادی نمایندگان مجلس و یا مقامات دولتی درصدش شیعه باشن، درصدش سنی باشن، درصدش به اصطلاح کرد باشن، درصدش عرب باشن و درصدش اگه یه اقلیت مسیحی هم باشه و برن بشینن حکومت کنن، همون حکومت ارتجاعی بی حقوقی مطلق شهروندان باشه، اینا به یه تناسبی کرسی ها رو تقسیم کرده باشن، ما به ازاش هم تو داخل شکاف عمیق بین شیعه و سنی، کسایی که اعتقادات شیعه سنی دارن و این برچسب هم بهشون زده شده و کسایی که بهشون برچسب کرد و عرب زده شده که تا ابد تخاصم و شکاف داشته باشن بر مبنای هویت‌های جعلی، هویت این که من شیعه‌ام، هر کی عقیده داره و هر مذهبی داره یا نداره، نحوه حکومت بر چه مبنایی، ساختار سیاسی اقتصادی جامعه بر چه مبنایی باید شکل بگیره، هیچ پلتفرم سیاسی از قوم و ملیت و مذهب آدم ها در نمیاد غیر از این که این الساق و الحاق این برچسب های قومی و ملی و مذهبی باعث شکاف بیشتر توی صفوف شهروندان بشه بر اساس هویت های کاملا جعلی. مردم عراق تجربه به اصطلاح دولت‌های متمرکز رو داشتن، دولت عبدالکریم قاسم بوده که خودش بالاخره به یه تعاریفی گفته سوسیالیستی و تغییرات خیلی بزرگی هم موجب شده، مثل به اصطلاح آزادیه که برای بین زن و مرد آورده و قوانین متمدنانه تری به اصطلاح پیشروتری رو تصویب کرده. خب اون به خاطر وجود این تفرقه و شکاف قومی و مذهبی که مرتباً توسط این بالاخره جریان ارتجایی بهش دامن زده میشه و این برچسب‌ها به گردن مردم آویخته میشه، شما نه یه شهروند که یک کرد یا ترک یا عرب یا سنی یا شیعه هستین، این همیشه یه بشکه باروته و همیشه منفجر میشه. در نتیجه این دولت‌های وحدت ملی تو عراق که شکل نخواهد گرفت و تو تجربه خاورمیانه همیشه اینطوری بوده که بالاخره با اشکال دیکتاتوری ضمن به رسمیت شمردن این هویت‌های قومی و ملی، اینا رو به اصطلاح متحد نگه داشتن. تو سوریه داشتیم که متحد بودن زیر حکومت دیکتاتوری بشار اسد، و تو عراق زیر دیکتاتوری صدام حسین که ادعا داشته که بالاخره این قومیت‌ها و ملیت‌ها اینا رو به هم دیگه متحد کرد. دولت‌های وحدت ملی اینان. میخوام بگم که نسخه غرب برای جهان خاورمیانه سکولاریسم نیست، بلکه یک نوع ثبات به قیمت هر نوع دیکتاتوری و هر نوع به اصطلاح حکومت قومی ملی مذهبی هستش که بتونه ثبات رو به نفع غرب تأمین بکنه. دولت وحدت ملی هم که تو عراق میگن از این جنسه. مرسی.
خب برگردیم به موضوع کنگره که اول برنامه بهش اشاره شد. نظرتون نسبت به اهداف کنگره دوم سازمان سکولار دموکرات های ایران چیه؟ فکر میکنید تا چه حد میتونه موفق باشه؟
ببینید، این کنگره دو تا جنبه داره. یکی این که تعدادی از کسایی که این کنگره رو تشکیل دادن به اصطلاح کنگره، یعنی خود جمع سکولار دموکرات ها که یک مجمع سکولار، اگه اشتباه نکرده باشم، مجمع سکولار دموکرات ها هستش. این که انگیزه و هدف پشتش چی هست، حتما انگیزه و هدف تشکیل دهندگان اولیش خیلی انگیزه و هدف مثبتی بوده و عمیقا تعدادیشون که شخصیت های سرشناسی هم هستن عمیقا اعتقاد دارن به سکولاریسم، عمیقا معتقدن که جامعه ایرانی باید یک جامعه سکولار باشه. اون تا به نظر من راه حلی رو که پیشنهاد میکنن راه حلی هستش که به شدت به نظر من غیر قابل پیاده شدن از یک طرف، و از طرف دیگه میتونه به هر جریان دیگه غیر از واقعا یک جریان سکولار خدمت بکنه. ببینید، ما اگه از سند خود این به اصطلاح این جمع، این مجمع شروع بکنیم، اینا بالاخره یه مطالباتی رو مطرح کردن که توش، ببخشید من دارم نگاه میکنم ببینم کدوم این سند بود، منشور سازمان ایرانیان سکولار دموکرات که به هر حال مطالباتی رو مطرح کرده که در خود خیلی هاش مطالبات مترقیه و مطالبات سکولاره که هیچ گونه مذهب رسمی نباید وجود داشته باشه و در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی باید به دنبال یک دولت غیر مذهبی باشیم و ضمن حفظ دفاع از تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران، که این خودش به نظر من تفسیر برداره که طبعا هیچ کس نمیخواد ایران عراق بشه، یوگسلاوی بشه و یا هیچ به اصطلاح از این نسخه های آزادسازی هایی که باعث پاشونده شدن شیرازه جامعه بشه، هیچ کس همچین چیزی رو نمیخواد. منتها حفظ و دفاع از تمامیت ارضی، بالاخره یکی مثل بنی صدر هم چکمه رو از پا در نیارید، کردستان رو بکوبید و خمینی هم حکم جهاد دادن و بالاخره به نوعی از همین مطالبه در میاد. به نظر من باید اتکا کرد به شهروندان آگاه و شهروندانی که انتخاب سیاسی درستی میکنن تا از پیش همچین دفاع بی قید و شرط باید لابد از تمامیت ارضی کرد. و اگر امیدواریم همچین اتفاقی نیفته، فرض کنید که مثلا اتفاقی توی و همه ایران بیفته که و به اصطلاح مثل ویلز که مردم بریتانیا بهش اجازه دادن که رفراندوم میکنه جدا بشه یا جدا نشه، جامعه به اصطلاح قابل قبول تری هست. و به نظر من جا نداره تو هیچ سند نظام حکومتی آینده ایرانی همچین چیزی بگنجه. حفظ و دفاع از به اصطلاح دفاع از تمامیت ارضی یا الحاق و عدم الحاق باید متکی باشه به آگاهی و شعور و انتخاب سیاسی آدمهای آزاد، آدمهایی که آزادیشون هم وقت معلومه که چه معنایی داره توی یک حکومت سکولاره، توی یک حکومتی که رنگ قومی و مذهبی نداره و شما باید بتونید قانع بکنید مردم رو که با هم دیگه بمونن تا اینکه یه قانونی تصویب بکنید که دفاع میکنید که اون وقت باید ارتش رو بفرستن به ویلز که میخواد فردا رفراندوم بکنه، بگه من معذرت میخوام، ویلز نه من اشتباه گفتم، اسکاتلند میخواد رفراندوم بکنه، بگه من میخوام جدا بشم، هم چیزی به رسمیت شناختن. چرا توی سکول برنامه سکولارهای ما باید همچین چیزی بیاد؟ و اگه حتی اگه از نسخه های موجود غرب برمیداره در همچین چیزی نیست و اینا به اتحاد آگاهانه و آزادانه مردمی که توی جغرافیا زندگی میکنن اتکا باید کرد. در این حال مطالبات به نظر من مطالبات سکولار خوبی داره، مثلا مذهب رسمی وجود نداشته باشه که خیلی خیلی به نظر من یه مطالبه، یکی از ارکان مطالبات یه جنبش سکولاریستیه. و دیگه اینکه به طور کلی میگه که کلیه قوانین تبعیض‌آمیز قومی و جنسیتی و عقیدتی و نژادی رو باید بردارن، منتها مطالبات خودش رو که ردیف میکنه، آزادی عقیده و بیان رو میگه، ممنوعیت اعدام رو میگه، منتها از ممنوعیت به اصطلاح یک دولت قومی حرف نمیزنه، از احیای هویت ایرانی حرف میزنه. این احیای هویت ایرانی هم من متوجه هستم که بالاخره یه جایش برمیگرده به وضعیتی که جمهوری اسلامی حاکم کرده، ولی احیای هویت ایرانی اون وقت میتونه شکاف بین شهروند عرب زبانه توی جنوب و خوزستان رو با فارس زبانه توی تهران تعمیق بکنه. این خودش یه رنگ ملی داره و به نظر من جا نداره توی یک بیانیه سکولاریستی. در این حال ساختاری که مطرح میکنه ساختار یک حزب سیاسی، در حالی که دارن جبهه درست میکنن، و این ساختاری که درست کردن به نظر من خیلی خیلی توهمه که فکر کنن که با یک مجمعی از سازمان هایی که بخشن خودشون قومی هن، مثل اشایر و سازمان های این تیپی که خودشون سازمان های قومی هستن، میشه یه جبهه برای سکولاریزم، برای به اصطلاح برای یک سازمانی برای جنبش سکولاریستی تو ایران درست کرد. به نظر من این جبهه که درست شده به نظر من نمیتونه نیروی جنبش سکولاریستی تو ایران رو سازمان بده و متشکل بکنه. حالا اگه فرصت باشه من در ادامه میتونم بیشتر صحبت بکنم.
خب در ادامه مروری میکنیم بند از سند حقوق جهان شمول حزب حکمتیست و بعد راجع به این بندها گفتگو میکنیم. از جمله اینکه در بند 12 داریم: دولت و نظام اداره جامعه باید تماما غیر مذهبی و غیر قومی باشد. هر نوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب یا دادن هر نوع مضمون یا ارجاع مذهبی، قومی و یا ملی به قوانین ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قومیت یا ملیت افراد در قوانین و در اوراق هویتی و اداری مربوط به آنها ممنوع است. در بند 13 داریم: داشتن یا نداشتن مذهب بی قید و شرط آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهب ممنوع است. انتخاب یا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است. کودکان و نوجوانان از هر نوع دستاندازی مادی و معنوی مذهب و نهادهای مذهبی مسئول باید باشند. جلب افراد غیر بزرگسال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی ممنوع است. تدریس دروس مذهبی، احکام مذهبی و یا تبیین مذهبی موضوعات در مدارس و مؤسسات آموزشی ممنوع است. و در آخر در بند 14 داریم: تعیین مذهب رسمی و زبان رسمی اجباری هم ممنوع است. خب حالا با توجه به این بندها، مطالبات بندهایی که گفته شد چقدر برای حزب حکمتیسم معنی خط قرمزهایی رو داره که برای سکولاریسم نمیشه ازش عبور کرد، یا اینکه تا چه حد با خط قرمزهایی که در سکولاریسم هم وجود داره منطبقه؟
ببینین اون بیانیه جهان شمول حقوق انسان اتفاقا خوبه در یه فرصتی تماما خونده بشه. اون سند به نظر من یکی از پیشروترین سندهایی هست که میتونه مبنا و چارچوب یه نظام سکولار رو به روشنی در مقابل جامعه بذاره و راه هر نوع به اصطلاح سوء استفاده از این تمایل سکولاریستی که در ایران هست و این جنبش عظیمی که از هر نوع حکومت مذهبی زده است بتونه یه چراغ به اصطلاح راهنمای خیلی روشنی رو جلوش بذاره که به اسم سکولاریسم، مثلا به اصطلاح آقای رفسنجانی هم فردا نتونه، آقای روحانی و رفسنجانی موسوی، هر کسی دیگه همونجوری که به اسم آزادی و برای به اصطلاح برای علیه اختناق و علیه ساواک امثال خمینی نامدن جلو، این خیلی چارچوب روشنی هستش. یه حداقل های خط این بندهایی که شما خوندید خط مرزه. ببینید شما برای اینکه با هویت قومی و هویت ملی و مبارزه بکنید باید اجازه بدید که شهروندان خودشون زبان مذهب ما اجباری نداشته باشیم تو زبان رسمی اجباری. شما زبان اداری جامعه تصمیم میگیره زبان اداریش میکنه، ممکنه فردا انگلیسی رو قبول کنه تو ایران. چه کسی گفته که حتما خط فارسی رو قبول میکنه یا زبان به اصطلاح مکاتباتی رو انگلیسی قبول نمیکنه؟ بذارین جامعه تصمیم بگیره در موردش. در نتیجه و تعیین مذهب رسمی که نباید داشته باشیم، حتی زبان رسمی را به جای این که بگیم که به اصطلاح نسخه فدرالیزم و قومیت که یه تیک خاک رو بدین به کسایی که به اصطلاح شیوخ اونجا حاکمیت کنن بر سر مردم، چرا که زبانشون مشترکه، به اصطلاح اسمش هم لوره، اسمش کرد، اسمش بلوچ، اسمش ترکه، و مردمی که این زبان رو حرف میزنن برن زیر یه ساختار عقب مونده عشیرتی، شما اجازه میدید شهروندان تصمیم بگیرن که چه زبانی به اصطلاح زبان رسمیشون باشه، و اون وقت شما باید بتونید قانع کنید که فارسی رو انتخاب کنن، شما باید بتونید قانع کنید فرضاً انگلیسی رو انتخاب کنن. من چه تو اجباری کردنش خودش باعث میشه که اتفاقاً به اون هویت قومی و اینکه کسی دیگه وقتی که بچه‌ش به دنیا میاد یه زبان دیگه حرف میزنه، یه هویت و یک سنگری بده برای جریانات ارتجایی که بخوان از این یک هویت کاذبی براش درست بکنن، که اون وقت یه تیکه زمین بدین بخوای یه جایی به خاطر اینکه زبانش یه زبان دیگه است، حالا هر ساختار اقتصادی یا اجتماعی داشته باشه، تیکه هم زمین بدین به کسایی که کردین، یه تیکه زمین هم بدین به کسایی که به اصطلاح بلوچن یا عرب زبانن. باید وسیع ترین آزادی ها رو فراهم کرد و اجازه داد شهروندان خودشون تصمیم بگیرن و اون جریانی که مترقی تره، برتره و قدرت بسیج بیشتری داره باید بتونه مردم رو قانع کنه که اون به اصطلاح اون ابزاری رو انتخاب کنن برای محاوره که بیشتر به دردشون میخوره. ممکنه انگلیسی رو انتخاب بکنن، در نتیجه طبعا ما فارسی حرف میزنیم، برای ما فارسی راحت تره و ممکنه الان نسل جوان ایران نگاه کنید ببینید زبانی که انتخاب کرده چقدر قاطیه، فقط اونایی که به اصطلاح خیلی تعلقات خیلی خیلی عمیق ملی دارن که هی سعی میکنن که این زبان رو خلوصش رو به اصطلاح نگه دارن. و در مورد مذهب شما باید خواهان این باشید که نهادهای مذهبی هیچ نوع محدودش بکنین، کمکی رو که دولت میکنه تا بتونین از دولت جداش بکنین. من فقط یه چیزی رو بگم، من ببخشید تو صحبت قبلیم اضافه کردم، گفتم هویت ایرانی رو وقتی میذارید توی برنامه سکولاریستید، اون وقت شما حداقل نگاه کنین توی غرب طرف به خودش میگه من آمریکایی فرانسوی ام، دو تا هویت داره. تو ایران هم باید اینطوری باشه، هویت ایرانی یعنی چی؟
درست، کاملا درست.
در نتیجه اگه حتی الگوی کشورهای امروز رو نگه برمیدارید، باید پیشروترینش رو بردارید. و در این حال من الان در مورد اون سند اگه فرصت بود بایدن صحبت میکنم، بیانیه جهان شمول حقوق انسانه که ما منتشر کردیم یک فضای کاملا آزادانه و کاملا مهیایی رو به وجود میاره که شهروندان بتونن تصمیم بگیرن در مورد ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعیشون، اساسا ساختار سیاسی اجتماعیشون، با تنزل دادن تفاوت‌های زبانی، قومی، رنگی، نژادی، جنسی به حداقل ممکن، نه با امتیاز دادن به اینها، در صورتی که شما با به اصطلاح علیه تبعیض علیه اقلیت‌ها هستید، ولی جواب‌هایی که به اینا داده میشه غالباً با دادن آوانس به جریاناتی هستش که هویت ملی قومی مذهبی رو به اصطلاح سعی میکنن که بر هویت شهروندی آدم رو غالب بکنن، و این به نظر من خودش مانعی هست در مقابل سکولاریسم.
خب ما در یک قسمت دیگه از این بیانیه داریم: حزب کمونیست کارگری حکمتیست، کلیه احزاب سیاسی و کلیه مردم در ایران و جهان رو به حمایت جدی از بیانیه حقوق جهان شمول انسان دعوت میکنند. آیا میشه انتظار داشت که این مطالبات از جانب نیروهای مورد حمایت قرار بگیره، و اگه اینطوره کدوم نیروها؟
ببینید، ما این رو در مقابل به اصطلاح این رو در مقابل تلاش هایی که الان عده میکنن و از جمله به اصطلاح کنگره سکولار دموکرات ها میکنه قرار ندادیم. ما به طور واقعی معتقدیم که یک توافق عمومی بر سر یک چهارچوب به اصطلاح مطالبات یک جامعه سکولار که ما اسمش رو گذاشتیم سند جهان شمول حقوق انسان، انسان در ایران حقوق جهان شمولش چیه؟ همون حقوقی هستش که توی آدم فرانسوی داره، آدم انگلیسی داره، آدم سوئدی داره، و فکر میکنیم که اتفاقا راه درستش به جای درست کردن یک سازمان با یک ساختار حزبی که این دوستان در شورای چه در مجمع سکولار ایرانیان سکولار دموکرات ها کردن، از مجموعه سازمان ها و احزابی که پلتفرم ها و اهداف و گرایشات و جنبشی مختلفی دارن، باید بیاید بخواید همه متعهد به یک مطالبات روشنی بشن، به یک خواستهای روشنی بشن و یه حداقل هایی رو سرش توافق کنن، یه حداقل های خیلی روشن که ما فکر میکنیم که توی این سند اومده. این راهش هست. جنبش سکولاریسم تو ایران خیلی جنبش قوی هست و به شدت متوهم و به شدت آغشته به انواع اقسام به نظر من گرایشات انحرافی هستش که اون این جنبش رو به طرف سکولاریسم مدل به اصطلاح اون چیزی که فکر میکنن که غرب میاره که نمیاره مثل لیبی بشه، یا به اصطلاح اسلامیایی که خودشون رو سکولار میدونن، یا به اصطلاح سلطنتی که خودش سکولار میدونه. سلطنت ایران سکولار نبود، مشروطه رو سلطنت شکست داد نه جمهوری اسلامی. اینا میگن که جمهوری اسلامی اومده سکولاریسم شکست داده، در صورتی که محمد رضا شاه سکولاریسم شکست داد. جمهوری اسلامی محمد رضا شاه سکولار نبود، شما مذهب رسمی داشتید و زنا باید اجازه میگرفتن از شوهرشون از کشور خارج میشدن. و اگر رضا شاه یک تلاش هایی کرد تو اولش برای اینکه بتونه به اصطلاح یه جامعه رو به اصطلاح مقداری قوانین سکولار رو به اصطلاح پیش ببره که بالاخره نتونست و پسرش کاملا اقداماتی هم که پدرش کرده بود رو عقب نشینی کرد در موردش. مذهب رسمی داشتیم، آخوند همیشه برای دست سلطنت بوده. در اینچه میخوام بگم که مشروطه شکست خورد. مشروطه اگه پیروز میشد فکر کردش که جنبش سکولاریستی تو ایران میتونست واقعا یه پیشرویایی بکنه و یه دستاوردهای خیلی خیلی بزرگی داشته باشه. منتها شکست خورد. تاریخ رو نمیشه به عقب برگردوند. در نتیجه این تلاشی که دوستان میکنن به اتکا به مشروطه‌ای که اتفاقا سلطنت پهلوی شکستشه، محمد علی شاه که مجلس رو به توپ بست با استفاده اتفاقا از خارجی ها، اینا دیگه وقتی که میخوان به مردم حمله بکنن خارجی داخلی نداره، با استفاده از همسایه روس و انگلیس مشروطه رو شکست دادن. در نتیجه نیروهای سکولاری که تو جامعه ایران هستن که تصورشون از سکولاریسم یه تصور خیلی به اصطلاح ارتدوکس هست و قابل اندازی و قابل مشاهده است، با چه قوانینی شما میتونید جلوی یک ایران قومیت به اصطلاح رنگ قومی خورده، رنگ مذهبی، رنگ ملی خورده، ملی یعنی یک فدرالی، تونستی نسخه های فدرالیستی جامعه رو عقب بزنید که ایران فدرالی که نه آلمان نمیشه، ایران فدرال میشه عراق، بتونین مقابل این رو بگیرین، بتونین مقابل یک حکومت مذهبی نوع دیگر رو بگیرین، بتونید مقابل یه حکومت دیکتاتوری سلطنتی رو بگیرید، اون وقت باید خیلی خیلی مطالبات سکولاریستیتون روشن باشه. و اون وقت نمیشه از سازمان‌های عشایر و قبایل و اینا رو جمع کرد که بیان شما توافق کنین سر سکولاریسم، با بیانیه‌های اونا جور در نمیاد. اون به هویت قومی زنده است، اون فردا سهم میخواد، کرسی میخواد، به خاطر اینکه بختیاری یا قشقایی یا کرد یا ترکه، نه به خاطر اینکه به اصطلاح پلتفرم سیاسی چی هست. در اینکه در مقابل اون تلاشی که این دوستان دارن میکنن، آلترناتیو ما این هستش که باید سازمان ها و احزاب به یک حداقلی تعهد بدن و این حداقل باید خیلی روشن باشه. بیانیه جهان شمول حقوق انسان حزب ما این چارچوب رو مطرح کرده، حالا هر کسی دیگه میتونه یه چارچوب رو مطرح کنه، بگه که همه باید پشت این رو تعهد بکنن که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی که میتونه مدل یک سناریو سیاهی باشه یا میتونه یک انقلاب کارگری باشه یا میتونه هر مدل دیگه باشه، همه ملزم هستن که چه چیزی رو رعایت بکنن، همه ملزم هستن که این نسخه های تشکیل حکومت های موزاییکی از رهبران قبایل و شیوخ و یکی کرد و یکی ترک و یکی بلوچ و یکی سنی و یکی شیعه رو چطوری دست رد به سینش میزنن. به نظر من این تلاشی که دوستان دارن میکنن توی این مجمع جواب نمیده، مطلقا جواب نمیده، برای اینکه خودش حامل نیروهایی هستش که نیروهای سکولار نیستن. ولی ما راه حلی که ما پیش پا میذاریم عنوان این که سندی باشه که همه نه اینکه شما حزب تشکیل بدین، همه رو جبهه تشکیل بدین، توافق کنن بر سر اینکه این رو ملزم هستن که رعایت بکنن، به نظر ما این عملی تر هست و واقعی تر هست. میتونه یه جنبش سکولار رو پشت یک به اصطلاح یک اقدام معینی، یک سند معینی، مطالبات روشنی میتونه همجهت بکنه.
بله، دامنه صحبت راجع به سکولاریسم وسیعه و جای چالش داره، اما خب وقت کوتاه برنامه به ما این اجازه نمیده. سرای شهابی، ممنونم از توضیحات خوب شما در این خصوص و متشکرم که دعوت ما رو برای شرکت در برنامه امشب پذیرفتید.
منم متشکرم از وقتی که بهم دادین. روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا برنامه ای دیگر، اوقات خوشی برای شما آرزومندم. شب خوش.
یک رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.